وقتی که تو رو میبینم باز دوباره جون میگیرم. صبر از همه صبرم چوستن اش برم جز بری من مزمون دنیا غمه میبیرم.
پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. مقامات افغانستان میگویند کنترل بخش عمده ای از شهر کندوز را از طالبان باز پس گرفتند. جولیان آسانج میگوید 1,000,000 سند در ارتباط با 3 دولت و همچنین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر می شود. جمعی از کارکنان شرکت مخابرات در مقابل مجلس تجمع کردند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مقامات افغانستان امروز گفتند که نیروهای دولتی کنترل بخش عمده‌ای از شهر کندوز را از طالبان بازپس گرفتند. طالبان روز گذشته در سالگرد حمله خود به کندوز مناطق اصلی شهر را تصرف کرده بود. در آن حمله نزدیک 300 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروی هوایی آمریکا از حمله نیروهای دولتی افغانستان برای بازپسگیری کندوز پشتیبانی کرد. در این میان گروه‌های مرتبط با طالبان در شبکه‌های مجازی گفتند که شبه نظامیان هنوز در کندوز حضور دارند. از سوی دیگر یک مقام پلیس افغان امروز گفت که 12 تن از نیروهایش به دست طالبان در اطراف لشکرگاه کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. جولیان آسانج مؤسس سایت افشاگر ویکیلیکس امروز گفت که آن سایت 1,000,000 سند در ارتباط با 3 دولت سابق و کنونی و همچنین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تا پیش از پایان سال جاری میلادی منتشر خواهد کرد. به گزارش رویترز، وی این موضوع را که انتشار این اسناد برای تخریب وجهه هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری نوامبر سال جاری است تکذیب کرد. او در این حال از کلینتون به خاطر تلاش برای خدشه‌دار کردن جایگاه سایت ویکیلیکس انتقاد کرد. پیش از این ویکیلیکس اسنادی را در مورد دخالت کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا در انتخابات درون حزبی به نفع هیلاری کلینتون منتشر کرده بود. این موضوع منجر به استعفای دبی وسترمن شولتز، رهبر حزب دموکرات، از سمت خود شد. پس از آن کمپین هیلاری کلینتون هکرهای روسیه را متهم کرد که این اسناد را در اختیار ویکیلیکس قرار دادند، اتهامی که مسکو رد کرد. خبرگزاری کار ایران ایلنا امروز از تجمع گروهی از کارکنان شرکتی مخابرات از سراسر ایران در برابر مجلس گزارش داد. به نوشته ایلنا، این گروه از کارکنان شرکتی مخابرات به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل تجمع کردند و خواستار آن شدند که با اجرای این طرح حقوق و مزایای یکسانی برای کارمندان شرکتی و رسمی در نظر گرفته شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز شمار تجمع کنندگان را صدها تن دانست و نوشت که کارکنان شرکتی مخابرات در این حال خواهان حذف شرکت‌های پیمانکاری و به رسمیت شناخته شدن خود به عنوان نیروی کار کارفرمای اصلی، یعنی شرکت مخابرات، و انعقاد قرارداد مستقیم با آن شدند. آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با انتقاد شدید از اظهارات معاون صدر اعظم آلمان مبنی بر لزوم به رسمیت شناختن اسرائیل از جانب جمهوری اسلامی گفت که اگر به جای دولت حسن روحانی می بود، به طور قطع به او اجازه ورود به تهران را نمی داد. رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی همچنین وزیر اقتصاد آلمان را متهم کرد که بر اساس اطلاعاتی غیر واقعی و ساختگی جمهوری اسلامی را متهم به نقض حقوق بشر کرده است. صادق لاریجانی خواهان عذرخواهی این مقام آلمانی و برخورد دیپلماتیک جمهوری اسلامی در این زمینه شد. همکارمان الهی روانشاد در این باره دیدگاه یک تحلیلگر را جویا شده است. رضا علیجانی در فرانسه.
آقای لاریجانی دفعه اولش نیست که نقش رئیس قوه قضاییه رو با خطابه منبری و امام جمعه‌ای اشتباه میکنه. ایشون در این سخنرانی در رابطه با همه مسائل جاری کشور، از نیروی انتظامی تا ماه محرم تا اقتصاد تا سیاست امور خارجه، همه چی دخالت کرده. هرچند گفته من نمیخوام دخالت بکنم، ولی اظهار نظرهایی کرده که خارج از حوزه وظایف و خارج از حوزه اساسا اطلاعات و معلومات ایشون هست. حالا وزیر اقتصاد آلمان نظری که داده شاید نادرست باشه، ولی این از این دیالوگ ها در عرصه سیاست خیلی عادی و روزمره است. ولی آقای لاریجانی که در رابطه با مسائل داخل کشور و مسائل بین المللی نظر میده، متوجه این مسئله نیست که روابط خارجی ایران، روابط اقتصادی ایران رو نمیشه موکول به موازه و اصلاح موازه صحیح همه کشورها کرد. این نوع موازه نقش مخربی در سیاست خارجی کشور خواهد داشت. ایشون هم موضع هست با تندروترین جریانات سیاسی داخلی ایران.
آقای علیجانی، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه همچنین به وضعیت حقوق بشر در ایران و گفته‌های وزیر اقتصاد آلمان در این باره اشاره کرد و اینکه ایران رو متهم کرده به نقض حقوق بشر، به گفته آیت الله آملی لاریجانی سخنی نامربوط و نسنجیده است.
سخنان آقای لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه در رابطه نقض حقوق بشر بسیار شگفت‌انگیزه. یعنی در حالی که دستگیری و بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالین سیاسی، روشنفکران در ایران بدیهی و اثرمنش همسه است، اینو نمیشه انتقاد رو با انتقاد جواب داد و مقایسه کرد مثلا با نقض حقوق بشر در کشور دیگه. یا به شکل بسیار عجیبی ایشون به مسئله یمن و بمباران‌های یمن اشاره می‌کنه. خب در اصل جهانی این مقایسه ها خیلی جا نداره، وقتی که خود ایران متحد دولت سوریه است همراه با روسیه و دولت بشار اسد و ایران در حال سرکوب مردم سوریه هستن، حالا جناح‌های دیگر هم درگیر هستن. ایران نمیتونه اینها رو به عنوان مثال بیاره و یک تخلف رو با تخلف دیگه در واقع بخواد پاسخ بده. ببینیم که آقای لاریجانی فکر نمی‌کنم اساسا اطلاعات چندانی از مسائل بین‌المللی، مسائل منطقه‌ای داشته باشه و در ایران متأسفانه یکی ائمه جمعه و اهل منبر هستن و یکی هم نظامیان هستن که در رابطه با همه مسائل جهان نظر میدن، از مسائل اقتصادی و فرهنگی و علمی و نظامی، و آقای آملی لاریجانی هم یکی از نمونه‌های این رده و این گروه هست.
آقای علیجانی، بعد از به سامان رسیدن توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 یا همان برجام، دولت ایران سعی داشته که روابط اقتصادی و سیاسی خودش رو با کشورهای مختلف جهان ترمیم کنه. حالا امروز این گفته‌های رئیس قوه قضاییه و امثال اون چه ضربه‌ای میتونه به تلاش‌های دولت بزنه؟
البته صحبت‌های آقای آملی لاریجانی رو باید در کنار و در امتداد موازی خود آقای خامنه‌ای بگیریم که بعد از برجام، که آقای روحانی حتی یک بار عصبانی شد و گفت نمیشه دیگه بعد از برجام مثل قبل از برجام سخنرانی و موضعی گرفت. آقای خامنه‌ای در واقع هدفش از برجام فقط همین بود که تحریم‌ها برداشته بشه و تصورش این بود که به هر حال ایشون می‌تونه همون موازش رو ادامه بده و همون حملاتی که به دشمن می‌کنه و در حال جبران مافات بکنه و اون نرمش قهرمانانه روشی کرده بود. حالا این حواشی آقای خامنه‌ای که یکیشون همین آقای آملی لاریجانی هست، در همون امتداد موازی رو می‌گیره که در حال متوجه هزینه‌های اقتصادیش نیست. یه بار آقای روحانی گفته حالا اقتصاد برای سیاست سوبسید میداده و باها میپردازه، از این به بعد باید سیاست برای اقتصاد باها میپردازه. ولی ظاهرا جریان تندرو در ایران مسئلهش منافع خودش هست، مسئلهش حفظ شعارهاش هست، با این شعارها بخواهد مشروعیت سیاسیش رو حفظ بکنه. مسئلهش حل مشکلات ایران نیست. و اگر بخوایم در یک مقیاس بزرگتری صحبت بکنیم، دو تا گفتمان سیاسی و دو تا دکترین امنیتی در ایران هست. یکی دکترینش بیشتر توسعه گراست و به دنبال توسعه اقتصادی و در همین راستا خواهان تنش زدایی از روابط بین الملل هست، ولی گفتمان دیگر مسئلهش توسعه نیست، مسئلهش تقابل با قدرت‌های جهانی، تقویت محور مقاومت به تعبیر خودشون، و در داخل هم سرکوب با شعار دشمن محورانه و توطئه و نفوذ و این مسائل. و آقای لاریجانی هم به حال یکی از مهره‌های شطرنج همین بازی دو گفتمان مهم در ایران هست.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه با همکارمان الهی روانشاد گزارش گفتگو میکرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه شما درباره مسائل روز.
متاسفانه وقتی تکبر زیاد میشود، فکر این که عقل کل هستی در آدم ریشه میدواند. مثال مستدل آن شما رئیس حکومت ایران و پیروانتان هستید که در همه امور نظر میدهید. البته نظر اشکال ندارد، ولی اعمال قدرت نکنید.
آقای روحانی، من کشاورز ساده هستم، بیشترین خطرها به جون خریدم و از دفاع کردم. چرا دروغ میگی؟ تو روز اومدی تو تلویزیون میگی 100 میلیون تومان وام میدیم به کشاورز و دامدار. من رفتم جهات کشاورزی، رفتم بانک کشاورزی، میگن آقا برو دلت خوش است. کدام وام، کدام پول، کدام بودجه؟
آقایون هیئت رئیس مجلس خبرگان رهبری، کار شما نظارت بر رهبری و در صورت فوت ایشان انتخاب جانشین ایشونه. که قسمت اول یعنی نظارت بر عمل کرده رهبری هرگز اجرا نشد. حالا این مجلس از بیکاری وارد قضایای دیگه شده و به دولت در مورد با روابط با غرب هشدار میده. آیا در چنین کشوری که هر کس ساز خودشو میزنه هیچ کشور دیگری حاضر به سرمایه گذاری خواهد شد؟ مشکل برجام اینجاست، به گردن آمریکا نندازید.
آقا اینا خیابونای تو قبرستون دارن قبر 3 طبقه و 4 طبقه میفروشن، زمین تهران که سانتیمتری هست اونا رو میخوای نفروشن؟ هیچ کسی جوابگو اینا نیست. خود دولت دستش تو کار، خود آقای خامنه‌ای دستش تو کار به پیغمبر. درست برای مردم روشن کنید، دنبالشو بیارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی واشنگتن پست که حدود 1.5 سال در جمهوری اسلامی زندانی بود، همزمان با امضای توافقنامه هسته‌ای میان تهران و 5 به علاوه 1 آزادگردید از جمهوری اسلامی شکایت کرده است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش روزنامه واشنگتن پست، جیسون رضاییان در شکایت خود گفته است به این دلیل دستگیر شده بود تا تهران دست بالایی در مبادله زندانیان داشته باشد و هنگام مذاکرات هسته‌ای امتیازات ویژه‌ای از دولت آمریکا بگیرد. در این شکایت همچنین آمده است که مقام‌های ایرانی بارها به جیسون رضاییان و همسرش یگانه صالحی که مدت 2 ماه در بازداشت بود گفته بودند که این روزنامه‌نگار برای تبادل زندانیان یک برگ برنده ارزشمند است. در این دادخواست حقوقی پیوندی بین لحظات کلیدی در مذاکرات هسته‌ای با نحوه برخورد با رضاییان در دستگاه قضایی ایران از زمان بازداشت تا صدور حکم و در نهایت آزادی وی در روز اجرای توافق هسته‌ای برقرار شده است. واشنگتن پست می نویسد جیسون، برادرش و مادرش با استفاده از قانون مستثنا شدن تروریسم از اقامه دعوا علیه مسئولیت حاکمیت خارجی خواستار دریافت رقم نامشخصی غرامت شدند. اتباع آمریکا به موجب این قانون نمی توانند در دادگاه‌های داخلی علیه یک دولت دیگر اقامه دعوا کنند، ولی برای اقدامات تروریستی، شکنجه و یا به گروگان گرفته شدن از سوی یک کشور خارجی از جمله ایران که آمریکا آنها را دولت‌های حامی تروریسم معرفی کرده استثناء قائل شده است. جیسون رضاییان در شکایت خود جمهوری اسلامی ایران را به هر 3 مورد متهم کرده است. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در 31 تیر ماه سال 93 در حالی که نقاب بر چهره داشتند، این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی را همراه با همسرش یگانه صالحی در آپارتمانشان در تهران بازداشت کردند. این دو سپس به زندان اوین منتقل شدند. خانم صالحی پس از 71 روز بازداشت و با وثیقه 32,000 دلاری از زندان آزاد شد، ولی جیسون رضاییان در دادگاه به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم و سوی قاضی صلواتی محاکمه شد. آنگونه که واشنگتن پست گزارش داده، در شکایت جیسون رضاییان مواردی از دوران حبس او روایت شده که پیش از این منتشر نشده بود. این روزنامه‌نگار گفته است او و همسرش در دوران بازجویی مرتبا هدف آزار روحی و جسمی بودند و بازجویان تهدید می‌کردند که سرش را از بدن جدا کرده یا او را اعدام می‌کنند. به نوشته واشنگتن پست، بازجویی‌ها نیز در زندان انفرادی و غالبا موقع خواب انجام می‌شد و به هر کدام از آنها نیز جداگانه گفته می‌شد که سر دیگری از بدن جدا و یا او اعدام خواهد شد. این تهدیدها به نوشته واشنگتن پست درباره خانواده این 2 نفر در ایران نیز صورت می‌گرفت. خانواده رضاییان در شکایت خود تأکید کردند که به رغم گذشت 9 ماه از مبادله آنها با زندانیان ایران در آمریکا، همچنان از صدمه‌های روحی ناشی از دوران بازداشت رنج می‌برند. در سال‌های گذشته دعواهای حقوقی زیادی علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی اتباع آمریکایی در دادگاه‌های این کشور ثبت شده است ولی تهران با آنها پاسخی نداده و در نتیجه قضات آمریکایی به صورت غیابی علیه ایران رأی صادر